بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا العبد المؤيد بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين بحث ما پیرامون کاروان حسینی بود که عرض کردیم هنوز در حال حرکت است، توقف ندارد. وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام هم همه ما رو دعوت کرده به الحاق به این کاروان. هنوز صدای استنصار حضرت به گوش میرسد، هل من ناصر ینصرنی، یا کسی هست ما رو یاری کند. نس که از کردیم از آداب ورود به حرم سید الشهدا علیه السلام لبیک هست، یعنی من حاضرم. و یکی از اهداف حضور ما در این جلسات هم همینه، آمده ایم که ثبت نام بکنیم در این کاروان حسینی. از کردیم تاریخ رو وقتی انسان نگاه میکنند بعضی ها ملحق نشدن، آدم های به ظاهر خوبی هم بودن، امام حسین علیه السلام رو هم دوست داشتن. یک علت های موجب شد که اینها در رکاب امام حسین علیه السلام حضور پیدا نکنند. دلایلی موجب شد امام تنها بماند، والوتر الموتور، همونهایی که پیوستن و میپیوندن سعادت دنیا و آخرت رو دارن، که در زیارت عاشورا میگیم اینها به مقام صلوات و رحمت و مغفره میرسند، یعنی قابلیت پیدا میکنن صلوات الهی رو دریافت کنن. اگر کسی تونست صلوات الهی رو دریافت کند، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور، از همه ظلمت ها تاریکی ها خارج می شود، نورانی میشه، سخنش نورانی میشه، علمش، فهمش، اعمالش همه می شود نور. اما امروز میخوام اشاره به این مطلب بکنم که ما این کاروانی که میخواییم به اون بپیوندیم، یعنی خود رو بسپاریم به سردار این کاروان که هر جا رفتیم ما هم میاییم. در قدیم سراغ میگرفتن بهترین کاروان ها، امینترین افراد رو پیدا میکردن با اون همراه، هم راه بلد بود هم امانت دار بود تا به سرمنزل مقصود برسد. ما هم یک راه صعب و سختی داریم، هم در این دنیا هم در آخرت، تا به بهشت و رضوان الهی برسیم. خودمون رو، فرزندانمون رو، خانوادمون رو، همه وجودمون رو، استعدادها و توانایی هامون رو باید در خدمت کسی قرار بدیم، تسلیم کسی بکنیم که یک ذره تردید در مورد او نداریم. این که در ابتدای زیارت عاشورا عزمی داریم السلام علیک یا ابا عبدالله، این سلام به معنای تسلیم، یعنی من هر چه دارم تسلیم شو. امام باقر علیه السلام فرمودند شما تسلیم ما باشید، ما دست شما رو میگیریم به سرچشمه های نور میرسان. یکی از اصحاب حضرت بود امام صادق علیه السلام، به نام عبدالله ابن ابی یعفور آمد محضر حضرت، یه سیبی رو روی دستش گرفت، عرض کرد آقا اگه شما بفرمایید نصف این حلال نصفش حرام، من میگم چشم. نمیگم آقا یعنی چه، بالاخره یه سیب یا حلال یا حرامه، آقا هر چه شما بگی، من اینقدر تسلیم شما. تسلیم بودن به امام یعنی این، یعنی هر چه شما بگید حلال، هر چه بگید حرام، در این موقع این کار انجام بده، چشم. نوع برخورد دینگونه باشه، چشم. همه قوای من در تحت امر شما. پس باید اون کسی که میخواییم به کاروانش بپیوندیم، خود رو تسلیم او بکنیم، خانواده خودمون رو در این مسیر قرار بدیم. راه هم سخت است و صعب است و پر از گردنه‌ها و دره‌ها و تاریکی و ظلمت. باید با همه وجود اطمینان به او داشته باشیم که چشم بسته دنبالش راه بیفته. اینه که ابتدای زیارت عاشورا میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی این آقایی که من میخوام دنبالش حرکت بکنم این ابا عبداللهه. حتی نمیگیم السلام علیک یا حسین ابن علی، میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی اول مقام او رو بیان میکنیم. ابا عبدالله یعنی چه؟ یک معناش این است که یعنی پدر عبدالله، یه فرزندی به نام عبدالله داشته امام حسین علیه السلام. ابا عبدالله یعنی آیا در بین فرزندان امام حسین علیه السلام شما عبدالله شنیدید؟ شنیدیم علی اوسط، علی اکبر، علی اصغر. اما گویا فرزندی به نام عبدالله دارد، گفته می شود عبدالله رضیع، یعنی عبداللهی که شیرخواره است. بعضی گفتن همین علی اصغر عبدالله رضیع شیرخواره. بعضی از مقاتل دارد نه، این عبدالله رضیع غیر از علی اصغر، این هم شیرخواره بود. یعنی گویا امام حسین علیه السلام دو تا بچه شیرخواره داشتن در کربلا. نحوه شهادت اینها هم به هم فرق میکنه. گویا علی اصغر رو حضرت آورد وسط میدان، یا قوم الم ترحمونی فرحموا هذا الرضیع. اما عبدالله رضیع کنار خود خیمه، گویا چند روزش هم بیشتر نبود. علی اصغر 6 ماهه بود، اما عبدالله رضیع گویا 1-2 روزه بود که وقتی حضرت به زینب کبرا فرمودن ایتینی، به من بده این بچه شیرخواره را، به دست گرفتن، خب امام حسین علیه السلام همه وجودش مهر و عطوفت. اون لحظه هم لحظه وداع بود، میخواد در آخرین لحظه ببوسد فرزندش رو. قبل از آنی که لبهای خشک ابی عبدالله به صورت این شیرخواره برسد، اینجا هم تیر سه‌شعبه به گلوی عبدالله رضیع. اینجاست که گفتن ابی عبدالله علیه السلام این شیرخواره رو داد به دست زینب کبرا. پس معلومه زینب کبرا ایستاده بود این صحنه رو. حضرت شروع کرد گناه رو خونین کردن. پس این عبدالله رضیع رو ما داریم. اما معنای دیگر ابا عبدالله، یعنی اون کسی که عبد خدا باشد، امام حسین علیه السلام براش پدری میکنه. خصوصا اون زمانی که پدر خودمون نمیتوند کاری برامون بکنه. مثلا فلولا اذا بلغت الحلقوم، وقتی که لحظات آخر ماست، پدرمون ایستاده، مادر ایستاده، برادر و همسر و همه این ایستادن، هیچ کسی نمیتونه برامون کار بکنه. اجل میاد میخواد جان ما رو، روح ما رو از بدن جدا. فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تمدون، فقط ما نگاه میکنیم، کسی هم از کسی کاری بر نمیاد. یا اون وقتی که ما رو در قبر میگذارن، فقط تنهای تنهاییم دیگه، خودمون هستیم. به یک کسی هست جواب نکیر و منکر رو بدهد؟ من ربک من نبیک. اما امام حسین علیه السلام در همچون موقعی است که زیبا برامون پدری میکنه، چون وقتی که میخوایم جان بدیم فرمود ابی عبدالله میاد، امیرالمؤمنین میاد، سفارش ما رو به ملک الموت میکنن. ای ملک الموت، این دوست ماست، یکی ام یا حسین گفته، گریه کن ماست، با او مدارا کن. ملک الموت با گریه کن امام حسین و عاشق ابی عبدالله به گونه ای رفتار میکند که گفتن مرگ برای انسان مؤمن مثل اون تشنه ایست که به آب گوارا میرسه، انقدر زیبا میشه. یا این که میخواد گلی رو بو بکند، اون مرگی که انقدر سخته برای اون اینگونه میشه. یا شب اول قبرش فرمود سخت‌ترین جایگاه برای هر انسان شب اول قبر، از خود امام حسین علیه السلام میاد. دیگه بالاتر از این پدری ابا عبدالله، یعنی تو بندگی کن، امام حسین برات پدری. معنای دیگر ابا عبدالله یعنی اون کسی که در اوج عبودیت و بندگی است. در عرب اگر کسی بخشنده باشد میگن جواده، اما اگه هرچه دارد ببخشد میگن ابا جواد، این پدر بخشندگی است. کسی که بندگی خدا کند میشه عبدالله، اون کسی که هرچه دارد پای این بندگی بگذارد میشه ابا عبدالله. یکی از نکاتی که ما در رابطه با رئیس کاروان باید بدانیم اصل و نسبش هست. برای ما خیلی مهمه پدرش کیه، مادرش کیه، جدش کیه. نمیگن آقا همینه دیگه، چیکار به پدر و مادرش داری؟ نه، مسیر مسیر سختی است. اگه یک مقدار ناخالصی در وجود رئیس کاروان باشد اونجا یه مرتبه اثرش رو میگذارد، ما رو به پردگاه میکشونه. مثلا شما در احکام دینی ببینید که فردی که آدمی با استعدادیست، مؤمن هم هست، تن درس دینی میخواند، مجتهد میشه، فقیه میشد، خیلی هم زیبا میتوند احکام رو استنباط بکنه، اما اگر حلال زاده نباشد نمیشه از او تقلید کرد. توجه فرمودید؟ مجتهد فقیهه، آدم خوبیه، اما اگه حلال زاده نباشد چون زمینه انحراف در او هست و تقلید، یعنی همه مردم دنبالش را بیفتن، هر چه گفت بگن چشم، چون راه راه سختیست به هر کسی نمیشه سپرد. آدم خوبیه اما چون ممکنه پدرش، مادرش، جدش خطایی کرده باشن، این بالاخره اثرش رو در این بچه داره. نسل خانواده خیلی مهمه، در انتخاب ها هم همینطور. مثلا میفرماد وقتی میخوای ازدواج کنی سراغ هر دختری نرو برای ازدواج. فرماد ایاکم و خضراء الدمن، بپرهیزید از اون گلهایی که در کنار لجنزار رویده. از کدنا یعنی چه؟ فرمودن یعنی اون دختران با جمالی که میخوای به عنوان همسر انتخاب بکنی، اما این تو خانواده های بدی بزرگ شده، گلهای کنار لجنزار، این بالاخره یک روز اثرشو چه بسا بگذارن. یعنی انسان اگر کار خیری انجام بده در نسل او اثر میگذارد، اگر کار شری هم انجام بده در نسلش، چه بسا نواده هاش. شما در قرآن کریم ببینید در داستان حضرت خضر علیه السلام و موسی کریم سلام الله علیه، به یک شهری رسیدن، مردم شهر یه ظرف آب به این دو بزرگوار ندادن. حالا اینها آمدن یه گوشه نشستن، حضرت خضر به موسی کلیم فرمود بلند شو، باید این دیوار نیمه خرابه و مخروبه رو خراب کنین، دوباره از نو بسازین.
حضرت موسی علیه السلام گفت که بابا اینا یه لیوان آب یه ظرف آب به ما ندادن، ما تازه دیوار نیمه خرابشون رو از کنم از نو بسازیم. ای موسی بنا نشد این سوال بکنی، بنا شد هرچه گفتم انجام بده. چشم، برحال اون دیوار نیمه خرابه رو خراب کردن، دوباره از نو ساختن. بعد علتش رو حضرت خضر فرمود چون زیر این دیوار یه جنجیست مال دوتا بچه یتیمه، نزدیک بود این دیوار خراب بشه، مثلا دزدا می آمدن می بردن. حالا ما این دیوار رو از نو ساختیم، این بچه یتیم ها بزرگ بشن خودشون بیان از این گنج استفاده کن. حالا چرا خدای متعال این گونه هوای این دوتا بچه یتیم رو دارد؟ قرآن کریم می‌فرماید چون کان ابوهما صالحا، چون پدر اینها آدم صالحی بود، چون پدرشون آدم صالحی بود خدا بچه هاشون هواشون رو داره. بنابراین اگه میخوای به یک نوعی نگران فرزندانت هستی، آدم صالحی باش، بچه هات هم بیمه میشه، اصلا نسل تو. اینقدر بعضی ها برای بچه هاشون این طرف و اون طرف میزنن، بهترین امکانات رو جور میکنن، یه وقت بچه هامون کم نداشته باشن، مشکلی نداشته. شما بیا آدم صالحی باش، خدای متعال هوای بچه هات، نوه ها، تا حتی نسل های بعد از تو رو خواهد داشت. قد در روایت هست از امام صادق علیه السلام، این که فرمود قرآن کریم فرمود کان ابوهما صالحا، تازه این منظور پدر این دوتا یتیم نیست که آدم صالحی بوده، یکی از اجداد اینها که 700 سال با اینا فاصله داره. یعنی چون 700 سال پیش از اجداد این فرد، این دوتا بچه یتیم آدم خوب و صالحی بوده، نسل اندر نسل خدا هوای بچه هاشونو دارد. یعنی یه کار خیلی کسی انجام بده اینگونه در نسلش اثر. از اون طرف هم اگر کسی اهل کار شر باشد، اینم در نسلش اثر. حضرت زینب کبرا سلامون و علیها وارد مجلس یزید شد، دیدن بیبی یک ناله ایزد، چون نگاه کند ببیند تشت طلا و چوب خیزران بر لب و دندان امام حسین، و شروع کرد حضرت زینب کبرا خطبه خواندن. فرمود کیف یرتجا لفظفوها اکباد الاسکیا، غیر از اینم از تو یزید انتظاری نیست، چون تو فرزند هند جگرخواری. یعنی اون کاری که جده تو مادر بزرگ تو کرد، اون ظلمی که کرد جگر حمزه سید الشهدا رو از سینه‌اش بیرون کشید، این در نسلش اثر دارن. تو که نوه او هم هستی، داری با چوب بله و دندان امام حسین. این کار شرعی کسی انجام بده، همینطور نسل اندر نسل. اینه که میگیم اللهم لعن بنی امیه قاطبه، خدایا همه بنی امیه رو لعن کن، همه بنی امیه، چون اینا نسل اندر نسل همه شرن. البته ممکنه یه سوالی پیش بیاد، اینطور که معلومه خب یعنی دیگه هرچه اینا بچه داشته باشن همه ملعون و خبیثن دیگه، یعنی اجباراً اینطور میشه؟ جواب این است که نه، همین اینها هم میتونن یه کاری بکنن، این رابطه شون رو با بنی امیه قطع بکنن، اصلا بشن منا اهل البیت، مثل آن که مؤمن فرزند حتی پیغمبر اگه راه خطا برد، در راه کفار قدم بردارد، ارتباطش رو با خانواده مؤمنش قطع کرده. اینجا هم همینطور، مثل فرزند نوح فرمود انه عمل غیر صالح، ای نوح این فرزندت عمل غیر صالحه، یعنی اونقدر عمل خلاف انجام داده که تجسم خلافه، تجسم عمل غیر، این دیگه فرزند تو نیست. انه لیس من اهلک، پس با اینکه پیغمبر زاده است اما ممکنه کار سیده، حالا بعدی سادات هم میبینیم، از نسل رسول الله، اما راه انحراف اصلا در مقابل دین خدا قرار گرفته، همه این پیوندهای با پدر و جدش رو از دست داده و از بین برده، این دیگه جزء دشمنانه، دیگه جزء مؤمنین نیست. شخصیست به نام سعد الخیر، آمد محضر امام باقر علیه السلام. خیلی امام باقر سلام الله علیه رو دوست داشت، شروع کرد گریه کردن. آقا فرمود چرا گریه میکنی؟ از کرد آقا من از بنی امیم، از همون شجره خبیثه ملعونه که مورد لعن رسول الله واقع شد، اما من شما رو خیلی دوست دارم. آقا عزت فرموده باشن که قصه نخور، تو از مایی، من احبنا فهو منا اهل البیت. تو دیگه با این ولایتت، با این دوستی و محبتت، دیگه رشته اتصالت رو با بنی امیه قطع کردی، متصل شدی به ما. در زیارت جامعه چه میخوانیم؟ و جعل صلاتنا او صلواتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا. ای کسی اهل ولایت شد، موجب این موجب میشد که حتی خلقتش پاک بشه. یعنی اگه پدرش، مادرش، جدش اینا یه عمل خلافی هم کردن، این دیگه در خلقت این اثر نداره. طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا. این است که تا میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، رئیس کاروان، محور کاروان، که ما آمده این ملحق بشیم به کاروان امام حسین علیه السلام، هم اول خودشو معرفی میکنیم. این وجود نازنینی که میگم السلام به معنای تسلیم، میخوام خودم رو، بچه‌هام رو، ایمانم رو، همه استعدادها، توانایی‌ها، فکرم رو، قلبم رو تسلیم او کنم، در اوج بندگی است. یک، از نظر حسب و نسب هم بهترین است، هیچ شک و تردیدی ندارد. جدش رسول الله، پدرش امیر المؤمنین، مادرش زهرای مرضیه، اجدادش همه پاک. و میخاطر در زیارتها دارد که میگیم اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره. یعنی از همون ابتدا همه اجداد شما پاک بودن، همه مادرهای شما انسانهای پاکی بودن. والارحام المطهره لم تنجس کالجاهلیت و بنجاز. کسی که ما میخواییم همه وجودمون رو تسلیم او بکنیم، حتی در اجدادش هم نباید یک ذره مشکل باشه، یک ذره به کف یا شک نزدیک باشه. اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره. این است که وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام از همون ابتدا، از صلب حضرت آدم گرفته به بعد، همه پاک، همه موحد. شب عاشورا حبیب ابن مظاهر دنبال امام حسین علیه السلام بود. در نقلها دارد از موقعیت استفاده کرد، یه سوال کرد از امام حسین علیه السلام. چه سوالی کرد؟ اینکه باید همیشه انسان دنبال معرفت باشه. آن شب عاشورا، اون شب بزرگ عظیم، فردا جنگ است. آقا اجازه میدید یه سوال بکنم؟ بفرمایید. از که آقا شما قبل از آنی که وارد این عالم بشید کجا بودید؟ این معرفت رو حبیب به دنبالش هست که روز عاشورا نزدیک ظهر، وقتی امام حسین علیه السلام فرمودن ظهر شده جنگ رو تعطیل کنیم نماز بخونیم، یکی از این نانجیب ها گفت ای حسین هر چی میخوای نماز بخون، نماز تو که فایده نداره، تو اهل جهنم و آتش. به غیرت حبیب برخورد، دمایت غیرت دینی داشته باشه. گفت ای ناپاک، ای حرام زاده، فرزند پیغمبر اهل آتش است، تو اهل بهشتی؟ حمله کرد به او، او رو به زمین زد، عده دیگر رو هم همینطور دور حبیب رو گرفتن و اون بزرگوار به زمین افتاد، به شهادت رسید. یعنی گویا به نماز ظهر حضرت هم نرسید، اما این غیرتش رو نشون داد. بعضی اوقات میبینیم به قرآن توهین میشه، بعضی اوقات ککشون هم نمیکشه. تعمیر المؤمنین به امامان، به امام زمان توهین هیچ طوریش نمیشه. آب پس کو غیرت دینی؟ دلیلش هم عدم معرفته. حبیب این معرفت رو دارد که بر نمیتابد که اهانت به امام بکنه، به ولی خدا. شب عاشورا از کد آقا شما قبل از آن که تو این عالم بیاد تو این دنیا بیاد کجا بودی؟ عزت فرمودن ما نور بودیم در سرادقات عرش. وقتی خدای متعال حضرت آدم را آفرید نور ما را در صلب آدم قرار داد و وقتی فرمود اسجدوا لآدم سجده کنید بر آدم فسجدوا الا ابلیس، همه ملائکه سجده کردن مگر ابلیس که شیطان. امام رضا علیه السلام فرمودن جدم ابی عبدالله این گونه جواب حبیب رو داد، ما نور بودیم در سرادقات عرش، خدای متعال نور ما را در صلب آدم ابوالبشر قرار داد و سجده ملائکه به نور ما بود نه به خود آدم ابوالبشر، به ما سجده کردن. و ابلیس که نپذیرفت نمیخواست ولایت ما رو بپذیرد. این است که فرمودن هر کسی ولایت ما رو پذیرفت میشد مثل ملائکه، اونایی که ولایت ما رو نپذیرفتن مثل ابلیسن. کنت نورن فی الاصلاب الشامخه والارحام المطهره. این است که همون اول زیارت عاشورا وقتی میخوای از امام حسین بگی اول از خانوادش میگی، من که میخوام همه وجودم رو تسلیم شما بکنم، استعدادها، توانایی‌ها، هرچی شما بگید دنبالتون راه بیفتن، هم خودت رو میشناسم در اوج بندگی و عبودیتی، پدرت امیر المؤمنینه، مادرت زهرای مرضیه است، جدت پیغمبر اکرمه، من شما رو میشناسم، همینطوری من تسلیم شما نشدم که بگم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. و این نکته هم اضافه بکنم، تو این جلسه عرض کردم حتی خدیجه کبرا سلام الله علیها که میبینید به دلیل اینکه یک زمانی ممنوع شد تاریخ بنویسن، حدیث بنویسن، خصوصا در رابطه با اهل بیت، بعدها این عرض کنم غیر شیعه آمده تاریخ نوشته، مثلا در رابطه با حضرت خدیجه سلام الله علیها چه نوشتن؟ آقا بله، حضرت خدیجه در سن 40 سالگی ازدواج کرده با پیغمبر اکرم، قبل از اون یه شوهری مشرک داشته از دنیا رفته، دوباره یه شوهر دیگر اونم از دنیا رفته تا بعد با پیغمبر اکرم ازدواج کرده. در صورتی که وقتی انسان تحقیق میکند، پژوهش میکنه، دقیق میشد در متون تاریخی، میبیند نه، اولا حضرت خدیجه سلام الله علیها در سن 40 سالگی با رسول الله ازدواج نکرد، در 27 سالگی بود. ثانیا باکره بود، هیچ ازدواجی قبل از رسول الله نداشت، فقط با پیغمبر اکرم ازدواج کرد و یک فرزندم بیشتر از او به دنیا نیامد. البته بچه ها یکی دو تا بچه هم پسر یا دختر داشتن که اون همون ابتدای کودکی از دنیا رفتن، فقط زهرای مرضیه و تنها داماد رسول الله فقط امیر المؤمنین است و بس. این که اهل تسنن میگن بله خلیفه سومم داماد پیغمبر، اینطور نیست. بله در خانه حضرت خدیجه کبرا دختران خواهر حضرت خدیجه زندگی میکردن، اینو بزرگ شدن، یکی از اینها به ازدواج خلیفه سوم در آمد، دختر رسول الله نبود، خلیفه سوم داماد پیغمبر اکرم نیست، فقط امیر المؤمنین داماد رسول الله هست و بس. حال امام حسین علیه السلام مادر بزرگ و جدش حضرت خدیجه است. کنت نورن فی الاصلاب الشامخه والارحام المطهره. چه در مادرهاشون چه در پدرهاشون یک ذره اینا تماس با شرک و کفر نداشته. من با این اطمینان میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. اینها را ملاک قرار میدم، هر چه شما بگید حق است، میخوام به کاروان ابی عبدالله ملحق بشم و یقین دارم سعادت دنیا و آخرت در آن است. این است که از همون ابتدا در زیارت ها وقتی نام امام حسین علیه السلام و کنیه اون حضرت رو میگیم بلافاصله از خانوادهش میگیم، چون خانواده خیلی مهمه. روز پنجم ماه محرم. امروز و فردا غالبا روزه یتیمان امام حسن خونده میشه، عبدالله حسن، قاسم ابن الحسن. در روز عاشورا امام حسین علیه السلام از فضائل و مناقب خودش چیزی نگفت که من چه هستم. بله میفرمود ای مردم، آیا میدانید جد من رسول الله یا مادر من فاطمه زهرا؟ جدم خدیجه کبراست، گفتند. اما از خودش در روز عاشورا چیزی تعریف نکرد، من که هستم، نه. فقط یک بیان دارد و اون این است که ای مردم، آیا نشنیدید از پیغمبر اکرم جدم رسول الله که فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه؟ اون فضیلتی را هم که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا بیان فرمودن، اون فضیلت اشتراکی بین خودش و امام حسنه. در نقل‌های دیگر دارد ابی عبدالله علیه السلام با اون همه عظمت، اما فرمودن الحسن خیر من، امام حسن از من برتر است، از من بهتره. الحسن خیر من. حالا فرزندان امام مجتبی علیه السلام کربلا بودند، قوقایی کردند، از جمله عبدالله حسن و قاسم ابن الحسن. ابتدا دلهامون برد مدینه. جا دارد در این دهه محرم که شاید دیگه فرصتم نشد، دست توسل امروز به دامان کریم اهل بیت بزنی. عرضه بداریم آقا نیمه این دهه هم دارد به پایان میرسه، دستمون خالی، اما شما کریمی، شما خودتون روضه‌خانه امام حسین بودید. سلام من به مدینه، به آستان رفیعش، به مسجد نبوی، به لاله‌های بقیعش. سلام من به بقیع و چار قبر غریبش. اول امامی که غریبان مظلومانه در بقیع به خاک سپرده شد، عزیز زهرا امام مجتبی بود. از کجای روزه امام حسن بخونم؟ چون آدم گد رفتم به عیادت این بزرگوار، دیدم امام حسن در بستر یه تشتی در کنار آگاه قرار داره. حضرت سر در تشگرد بلند کرد، دیدم خون از گلوی امام حسن بود. خدایا این چه زهری بوده، چه کرده با جگر امام مجتبی؟ یه لحظاتی گذشت، ابی عبدالله وارد شد، تا اون صحنه رو دید، آمد کنار بستر برادر، نگاه به اون تشت برد خون میکنه، گریه میکنه، اشک از چشمان ابی عبدالله برا مظلومیت امام حسن جاریه. میگه نگاه کردم دیدم چشمان امام حسن باز شد، وقتی گریه و ها و عشق ابی عبدالله رو دید، صدا زد حسینم برا من گریه میکنی عزیز برادرم؟ الان آب بخوام برام میارن، شیر بخوام برام فراهم میکنن، همه عزیزانم دورم رو گرفتن، اما حسین من لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مانند
دروز تو نیز حسین، حسینم از زمین آسمان ها بر و قربت تو گریه می کند. من و شما هم امروز ناله بزنیم، هم ناله با امام مجتبی صدا بزن یا حسین.